به نام خدای مهربان.
عزیزان، چه تفسیری رو از دیدگاه امام نسبت به رابطه روحانیت و دولت قابل قبول می شمارند؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تحیت به حضور همه بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه، به خصوص نسل جوان و فرهیخته جامعه خودمون که این مسائل رو با یک حساسیت خاصی تعقیب میکنن. به نظر من زندگی حضرت امام خودش بیانگر این است که دغدغه حکومت و تشکیل دولت و نظام اجرایی بر اساس فقه اسلامی، اندیشه اسلامی، مهمترین و بزرگترین دغدغه حضرت امام بوده است در طول عمرشون. و امروزه ما حضرت امام را با همون اندیشه سیاسیشون، با تئوری ولایت فقیهشون در دنیای امروز معرفی میکنیم و دنیای امروز هم حضرت امام رو به طور مشخص با این اندیشه میشناسن. و به هر حال ایشون عملا و علما نشون دادن که حوزه ها، علما، فقها نباید از صحنه سیاست جدا باشن. به هر حال ایشون عملا نشون دادن که هرگز یک ذره قائل به جدایی دین از سیاست نیستن. و به تعبیر بنده، همونطور که در جلسه قبلم عرض کردم، از دیدگاه حضرت امام دولتی شدن و حکومتی شدن روحانیت هیچ اشکالی فی حد نفسه نداره، مگر اینکه ما برای دولتی شدن و حکومتی شدن یک معنای غلطی رو در ذهن داشته باشیم که ما باید اون ذهنیت خودمون رو اصلاح بکنیم. یک نکته دیگری رو که من اینجا برای بینندگان عزیز فکر میکنم ذکرش لازم باشد این است که ما اگر صحبت از روحانیت میکنیم، بینندگان عزیز باید توجه داشته باشند که مرادمون صرفا ملبسین به لباس روحانیت نیستن. ما وقتی صحبت میکنیم از روحانیت، یعنی عالمان دینی، عالمانی که درس دین خواندن. لباس در اینجا برای ما موضوعیت نداره و خیلی افراد هستن عرض می شود که اینها ملبس به لباس روحانیت نیستن، ولی اینها از عالمان دینی هستن. و عرض می شود همینجا بدیز در جمع ما جناب آقای رحیم‌پور عزقدی هستن که از فضلا و محققین و نویسندگان برجسته حوزوی هستن،
روحانی مکلا هستن.
بله،
روحانی
لباس روحانیت هم نیستن. ما روی لباس خیلی حساسیتی نداریم. نکته دیگری که من میخوام اشاره بکنم و روش حساسیت دارم این است که ببینید، در گذشته ادعی ایرادشون به روحانیت این بود که میگفتن روحانیون در مسائل دولتی و حکومتی و سیاسی دخالت نمی کنند. و به همین دلیل مارک ارتجاع را به روحانیت، علما، مراجع فقها و حوزه ها می زدن. من نمی دانم این چه سری دارد. الان باز در زمان ما یه عده‌ای از همون کسانی که بر کنار بودن روحانیت و حوزه ها و عالمان دینی رو از حکومت دولت ارتجاع می دانستن، همونها آمدن توصیه می کنن که عالمان و روحانیون و اینها باید از حکومت دولت فاصله بگیرن. به نظر من این همون ارتجاع است، ارتجاع مدرن است، ارتجاعی است که یه عده‌ای عرض می شود امروزه گرفتارش هستن. معنا ندارد که ما در یک زمانی فاصله گرفتن علما و روحانیون رو ارتجاع بدانیم، حالا به اسم مثلا تفکر نو یا اندیشه نو یا اندیشه‌های مترقیانه بیان بگیم که عالمان دین باید فاصله بگیرن. این به نظر من یه تناقضی است در مواضع بعضی از کسانی که این سخنان رو امروز مطرح میکنن. مسئله دیگر این است که گاهی میگن که بله خب اگر عرض می شود روحانیت وارد صحنه های دولتی و حکومتی بشود، خب بالاخره خطاهایی از روحانیون سر می زند، اشتباهاتی، نقصهایی، کمبودهایی، و این انتقاد مردم رو به روحانیت زیاد می کنه. بنده سوالم این است، خب اگر دیگران مصدر کار بشوند، حکومت رو به دست بگیرند، دولت مردان غیر از روحانیون باشند، مگه دیگه انتقادی به اونها وارد نخواهد شد؟ دیگه اونها هیچ ایرادی ندارن؟ دیگه اونها هیچ نقص و کاستی در کارشون نیست؟ طبیعتاً هست. هر گروه و صنفی که وارد صحنه سیاسی اجرایی بشوند به هر حال معصوم نیستن و یه خطاهایی در کارشون پیش میاد، باب انتقاد باز میشه، مردم اعتراض میکنن، روحانیت هم همینطور. پس این نباید مورد بحث ما باشد و روی این تأکید کنیم که بله روحانیون فاصله بگیرن تا انتقاد نشون. خب دیگران هم که بیان سر کار باز اعتراضاتی به اونها وارد خواهد شد، اونها هم نواقصی دارن. بنده معتقدم که روحانیت و عالمان دین باید در دولت حضور فعال داشته باشن. این رو هم توضیحاً عرض بکنم، دولت بخش‌های مختلف داره، وزیر نیرو هم جز دولت هست، عرض می‌شود نمی‌دونم وزیر راه و ترابری هم این جز دولت هست، عرض می‌شود وزیر دادگستری هم جز دولت هست. توجه بشود ما وقتی میگیم روحانیت، نه اینکه وزیر نیرو و وزیر بهداشت درمانمون هم الزاماً باید روحانی باشه، اینا خلط مبحث هایی است که گاهی می‌شود. دولت بخش‌های مختلف داره، روحانیت باید توی اون اموری در دولت که رابطه مستقیمی با معارف دینی دارد حضور داشته باشد. این که بنده دفاع میکنم از حضور روحانیت در دولت معناش این نیست که مثلا وزیر نیرو را و ترابری مونم باید حتما روحانی باشد، این حرف بیمعناییست. در اون بخش هایی که رابطه مستقیم با معارف دینی دارد روحانیت باید باشد. و یه نکته پایانی هم این است که الان عملا ما میگیم، همه میگن که روحانیت در دولت حضور دارد، اما آمارگیری بکنید ببینید الان در مثلا کابینه در دولت چند نفر روحانی داریم، چند نفر غیر روحانی، و حضور روحانیت در اون عرض می شود ارکان اصلی نظام دولت و حکومت هست که ربط وثیق با پایه‌های فکری و ایدئولوژی که ما داره، در اونجا الزاماً باید روحانیون حضور داشته
باشه. سلطانی جناب عالی، پاسختون رو معطوف به این نکته بکنید که از دیدگاه امام و تلقی امام این رابطه چگونه تحلیل می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درست این خدمتتون که من اشاره بکنم به فرمایش آقای جماعی عربیان، بعد برگردیم این بعد. ببینید، چون فرمودن که اگر چنانچه دیگران حکومت را به دست بگن رو همینیت هم نباشد، اونها هم اشتباه میکنن، خب از اونها هم باید انتقاد بشود و خب روحانیت هم مثل اونها طبعا این بست. من خواهم این رو حذف کنم که ببینید روحانیت به عنوان منظر و به عنوان ناظر و به عنوان کنترل کننده در نظر گرفته میشود. اگر روحانیت از اون قداست روحانیت ضربه ببیند در کارهای اجرایی، چون کارهای اجرایی الزاماً اشتباه توش وجود دارد، خواهد این روحانی به دست بگیرد یا غیر روحانی به دست بگیرد، لازمه کار اجرایی تحقق اشتباه و ایراد است. وقتی روحانیت بیاد به عنوان نهاد روحانیت این نوع مدیریت ها را به دست بگیرد، عملاً موجب انتقاد می شود، چون کسان دیگر هم اگر چون چه مسئولیت رو بگیرن انتقاد پذیر می شود.
اون وقتی هم که به دست نداشت باز روحانیت انتقاد می شود، گفتن چرا نمیرید به دست بگیرید،
حالا من
از روحانیت چیکار کنه؟ اون وقتی هم که کنار نشسته بود مورد انتقاد بود،
میگفتن چرا دو وضعیت انتقادی، یکیش بال انتقاد،
اما فرقی که وجود دارد، فرقی وجود داره این است اگر چون چه روحانیت از قداست نیفتد در هر جریانی کسانی بگرد وقتی که چیز نقصی و ایرادی ازشون صادر بشه، راحت روحانیت میتونه انتقاد کند و اونها را به راه راست هدایت کند. ولی وقتی روحانیت از قداست افتاد، عملا حرفش در بین جامعه نفوذ ندارد. وقتی که حرف روحانیت در بین جامعه نفوذ نداشته باشد، عملا روحانیت قدرت واقعیش از دست میدهد، عملا اون نقش هدایت گیری که باید داشته باشد از بین میرود. این یه مسئله. مسئله دیگر که من میخوام عرض کنم اینه که شما این مسئله حضور مستقیم روحانیت در امور اجرایی را مساوی با عدم جدای دین از سیاست میدونید و عدم حضور روحانیت را مساوی با جدای دین از سیاست میدونید. مفهوم این حرف این است که دین یعنی روحانیت و روحانیت یعنی دین. وقتی ما بگیم اگر چنانچه روحانیت در امور اجرای حضور نداشته باشد مفهومش جدای دین از سیاست است، یعنی چه؟ یعنی روحانیت همون دین و دین همون روحانیت.
اینه که ما در جلسه اول جواب دادیم
پس
که روحانیت مساوی با دین نیست.
بنابراین اگر چنانچه روحانیت مساوی با دین نباشد، حضور غیر مستقیم روحانیت به عنوان ناظر که دولت رو و حکومت رو هدایت کند که بر اساس اسلام و بر اساس مبانی اسلام حرکت بکند، باز هم اسلام با سیاست دارد و عجین در سیاست شده است. اشاره شما داشته که عالمان رو دین رکنت ما میدیم هم است از ملبس و غیر ملبس. این تعریفی که رو از میکنیم یه مطرح میکنیم و شما فرمودید این تعریف رو، این تعریف در باور جامعه این نیست. در باور جامعه روحانی کسی است که لباس پوشد، لباس روحانی داشته باشد.
این آقای رحیم پور از خیلی روحانی نیست.
بله. در باور جامعه ببینید ما یه واقعیت خارجی و باور جامعه رو در نظر میگیریم، یه مرتبه یه حقیقت رو در نظر میگیریم، حقیقتا ایشون روحانی هستن، اما در باور جامعه کسی روحانی است مؤمن باشد. بنابراین اگر چنانچه خطایی از یک نفر شخصی صادر بشود به حساب روحانیت نمیذارد، ولی اگر چنانچه از یک ملبس صادر بشود خطا رو به حساب روحانی میذارد. پس بنابراین این را هم ما باید با توجه به باور مردم و جدید مردم نگاه کنیم و تعریف کنیم و بر اساس اون عمل کنیم.
فکر می‌کنم تکلیف دو تا نکته روشن بشه. یکی اینکه حالا گذشته از اینکه بنده چون جزء موضوع بحث شدم هر جورت یه مقداری دست طلبی خوندیم، ولی واقعا لیاقت طلب نامیده شدن در خودم بنده نمیبینم، چون رسالت واقعا بزرگ نبوی و ادبی میدونم این کار رو.
ما بر اساس باور مردم حد میگیم،
بر خود ما روحانی سر بود روحانی میگیم.
حالا من در اوج میفهمدم به من یک طلبه بگیم.
حالا عرض میکنم که دو تا نکته روشن بشه. یکی که به نظر بینندگان محترم اینجوری نرسه که جمع مثلا ما معتقدیم که امام قبل از انقلاب و بعد از انقلاب یه تجدید مسیر به طور اصولی تجدید نظر کردن در یه فکری، چون گاهی می نویسن که امام هم در باب ولایت فقیه و حکومت اسلامی و هم در باب نقش روحانیت در حکومت هر شب سه چهار بار نظرش عوض شده، ایشون اصلا حرفاشون مثلا انسجام نداشت و متضاد با هم بوده. اینا واقعا اشکالات نامواردی است. حالا مستقیما اگه فرصت می بود من حاضرم دفاع بکنم از اینکه ایشون از امسال 40 که علنا وارد موضوع گیری شدن در باب وظایف روحانیت و بحث ولایت فقیه تا لحظه‌ای که از دنیا رفت ایشون، من معتقدم عدل اصول یه چیزو گفت، حتی همین ولایت مطلقه هم که مطرح کرد با مسماش رو بدون این تعبیر تو همون کتاب ولایت فقیه همون سال دهه 40 و 50 در نجف همینا رو گفته بود. البته یه تجدید نظرهای جزئی وجود داره که تو مسیر عمله، یعنی واقعا اونا قبل از عمل اصلا نمیشه بهش رسید، باید وارد صحنه بشی ببینی بعضی تغییراتی باید ایجاد بشه، مثل راننده‌ای که قبلا مسیرش و هدفش رو از قبل روشن می‌کنه، ولی وقتی وارد میشه ممکنه گاهی مسیرش تو جوتر و جزئی عوض هم بشه، تو جاده توقفاش اونا به هم بخوره به خاطر اختزاعات عمل کارش. این نکته روشن بشه. امام من فکر میکنم از اول تا آخر عقیدش همین بود که علما ایشون تو یک صحبتش هم میگفتن که مخالفین هم دستگاه شاه و هم دیگران میخوان که علما موعظه کنند و فقط بعدم تسبیح دستشون میگیرن عباشون به سرشون بکشن برن خونه شون و باز برگردن بیان مسجد. بهشون میگفتن که سال 41 که من بازداشت شدم اون سرهنگ مولوی بود کی بود که در زندان مأموریشون بود، اگه اشتباه نکنم اسمش پاکدوان بود، به من گفت که سیاست آقا مضمون حرفی سیاست که همش مثلا خلاف قدسیت و تقدس و روحانیت شما مرجعید و به کارهای علماییتون برسید. اما جواب فرموده بودن اون سیاستی که میگی اونجوریه مال خودتون، ما از اولم دخالت نداشتیم، اون سیاستی که من وارد شدم از باب تکلیف بوده و تا آخرم ادامه خواهم داد. اینکه قداست، تکلیف قداست رو معلوم کنیم، اصلا روحانیت وظیفه به نظر من نداره دنبال قداست خودش باشه، باید دنبال تکلیفش باشه. انجام تکلیف خودش قداست میاره برای تو جامعه، مخالفت با تکلیف منافی قداسته. به قول آقای دوری بگیم که روحانیت شأنش پایین‌تر از اینکه در سیاست دخالت کنه، بگیم بالاتر از اینکه در سیاست دخالت کنه. هر دوش غلطه. روحانیت باید به وظایفش عمل بکنه، اونایی که وظیفه‌ش رو بکنه، اونام که وظیفه‌ش نیست نباید دخالت بکنه. و اگر کار علما کار انبیاست، خب امام به ما گفت که نبی اکرم در رأس انبیا هم موعظه کرد، هم اخلاق گفت، هم احکام گفت، هم حکومت تشکیل داد، آمد حدود الهی رو جاری کرد، جنگ 80 تا جنگ در عرض 10 سال حکومتش رهبری کرد. این به اقتضاء وظیفه باید ایدئولوگ بودن و هادی بودن در واقع گاهی اقتضاء میکنه مشارکت در حکومت رو. اما البته من عرض کردم امام همون اولم که وارد شد اصلا رفت قم گفت ما کار اولا و به ذاتمون همین کاری که میگیم اونجا انجام میدیم، نظارت میکنیم، وقتی دیدیم مشکلی پیش اومد وارد عمل میشیم. امام استغفار از بحث رابطه روحانیت و دولت و سیاست نکرد. امام فهمود که ما کوتاهی کردیم، دلیلی که مماشات کردیم با بعضی آقایون که داشتن خلاف مسیر انقلاب حرکت می‌کردن، ما مماشات با اینا بیش از اندازه کردیم.
البته اصلا این که فرمود این فرمایش که علما مطلبشون باعث از این است که به امور داخل بشن، فرمایش خود از امام است. ببینید
نه به معنای امام از اون، به معنای که بعضی آقایون دیگه فرمودن. یه چیز دیگه هم اینجا روشن کنیم، وقتی داریم بحث نهادی می‌کنیم از روحانیت میشه صحبت کرد، ولی وقتی داریم بحث واقعی می‌کنیم ما چیزی به نام روحانیت نداریم، ما روحانیون داریم. روحانیونی داریم که صالحن، اهل تقوا هستند، شعور اجتماعی دارن. روحانیون هم داریم که فاقد این خصائلن. اونایی که فاقدشن حق ندارن توی خیلی از کارهای دیگه هم دخالت بکنن. اونایی که صالح و واجدشن دخالت بکنن. اونی که جمع‌بندی این بحث اینه که در قانون اساسی هیچ کدام از مناصب حکومتی شرط لباس نیامده. در هیچ در جز در یکی دو موردم شرط علم اجتهاد و علم حوزوی نیامده. اون مواردی که نیامده قاعدتاً تحت نظارت کلی رهبری است که روحان مجتهده. اون مواردی که آمده مثل دستگاه قضایی و رهبری خود همون ما اصلا همین قانون اساسی رو به نظر من تو این جمع کسی که نیست خارج از این جمع هم بعید می‌دونم کسی باشه بگه که دخالت روحانیت در دولت و سیاست معنیش اینه که به قول آقا مثلا تو آزمایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها همه بالا سرشون روحانی بیاد بهشون یاد بده چیکار کنن، اینکه خلاف عقل و شرع و همه چیزه. ولی تفکیک نهادها در روش کار یه تفکیک درستی است. این تفکیک که یعنی کاری که یک عالم یک فقیه میکنه در باب فقه و اصول و کلام، خب با کاری که یک ارشد رئیس کارخانه نخریسی میکنه یا رئیس جامعه معلومه که با هم متفاوته، نباید هم اختلاط بشه. من عرض و خاطر میدم با این نکته که این روایتی که هست در باب کسی نشاد سال از حضرت امیر هم نقل شده به عنوان وظیفه خودشون بیان فرمودن، به نظر من این به عنوان وظیفه همه مؤمنین و در رأسش علما، در رأس که میگم یعنی مسئولیتشون بیشتره. ایشون فرمود ما وارد صحنه عرصه عمومی و اجتماعی میشیم، دست به جهاد و نهی از منکر میزنیم برای رد معالم دین، یعنی علائم که راهکارهای دین و معرفت درست دولت دینی رو چه کرده اینها رو نشان بدیم که انحراف در طرز فکر دینی به وجود نیاد. و از نظهر الاصلاح فی بلادک، اصلاحات علنی در جامعه که شامل همه ابعاد معنوی و مادی میشه. فیعمل المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک. اینا به نظر من از جمله وظایف روحانیت و علما هم هست و اینا تکلیفه بیش از اون که حق و یه امتیازی باشه.
البته اینا میتونه وظایف اجتماعی هم تلقی بشه و تفسیر بشه، یعنی الزاما به مسئله دولت و حکومت کشیده نمیشه.
البته چرا بخشش الزاما به مسئله حکومت مربوط میشه، بخشش فرض کنید تقام المعطله من حدودک، اقامه حدود الهی، بخشش قطعا ملازمه به حکومت داره.
ممکن است یک نهاد اجتماعی اونچنان نیرومند بشود، یک نهاد دینی اونشان نیرومند بشود که کاملا تأثیرگذار بشود بر رفتار حکومت و از او بخواهد که حدودی را اجرا کنند.
خب معنیش یکی حکومت شده کارگزار روحانیت.
دقیقاً
در باب روحانیت و سیاست به ذهن ولی و چه حضرت امام سه گروه روحانی را از هم متمایز میکنند. یه سری روحانیون سیاست گریز بودند که عمدتا قبل از دوران مبارزه امام و احیانا در دوران مبارزه تا قبل از پیروزی این عده نمود بسیاری در حوزه ها داشتن و حضرت امام مبارزه فراوانی کردند که این ارزش سیاست گریزی رو از مجموعه
روحانیت بیرون کنند،
از تفکر و از مخیله روحانیت بیرون کنند. گروه دیگری که مورد امام مورد نظر امام بود و شاید گروه مطلوب بودند روحانیون سیاست ورز بودند که خود حضرت امام و یاران حضرت امام و کسانی که دولت رو در حقیقت در آغاز انقلاب تشکیل دادن روحانیونی بودن که سیاست ورز بودن، یعنی هم روحانی بودن و هم در سیاست دخالت می کردن و تا آنجایی که وظیفه اقتضا می کرد در این راه قدم برمی داشته. ولی پس از چند سال از اداره حکومت اسلامی گروه دیگری ایجاد شدن که شاید تعبیر روحانیون سیاست باز یا متدینین سیاست باز بشه از اونها تلقی کرد که امام در یکی از بیاناتشون که در سال 67 داشتن این گروه سیاست باز و اون گروه سیاست گریز رو در حقیقت دروی یک سکه می‌دیدن و این تعبیر رو داشتن که اون کسانی که تا دیروز قبل از انقلاب سیاست رو شأن روحانیت نمی‌دونستن، امروزه میگویند تمام سیاست مال روحانیون هست و غیر روحانیت حق ندارد در سیاست دخالت کند. نکته‌ای که برادر عزیزم جناب آقای قلویان فرمودن، اگر مقصود کسانی این باشه که روحانیت اصولا در سیاست دخالت نکنه، خب این حرف باطلی. ولی اگر بعضی ها نظرشون این باشه که روحانیون نباید خدای نکرده سیاست ورزی رو انحصار خودشون بدونن، هی نگویند چون ما مثلا مجتهدیم که این مطلب در سال 66 و 67 دارن رخ داده بود، پس دیگران هم بیایند در مصداق‌های تشخیص سیاسی اصولا از ما تبعیت کنند و این گونه نباشد که عقلانیت در شراشر وجود جامعه و در تک تک آحاد جامعه حضور داشته باشه. اگر مقصود این باشه، خب این از دیدگاه های حضرت امام هست که با این نوع تفکر که خدای نکرده در بعضی از قشرهای روحانی که به قول حضرت امام همون گروه اولن که سیاست گریز بودن ولی حالا متکفل و متبنی تمام سیاست میخوان بشن، اگر مقصود این باشه، خب فکر میکنم که حضرت امام نسبت به این در حقیقت گرایش یک در حقیقت نظر منفی داشتن. این در باب روحانیت و سیاست. در باب روحانیت و دولت همونطوری که فرمودید به ذهن میرسه تقریبا اتفاق نظری هست که امام و قبل از امام در تعالیم انبیا اون چیزی که هدف اساسی هست هدایت و رشد معنوی انسان هاست، ولی رشد معنوی و هدایتی که از جامعه میگذرد، این که از جامعه و تربیت جامعه ما باید به سوی معنویت برسیم، معناش نیستش که روحانیت لزوما تمام در حقیقت نهادهای دولت رو به عهده داشته باشه. همطور که فرمودن بعضی از نهادها مسلماً کاریست که از روحانیت میاد. الان در جامعه ما به لحاظ حقوقی بحثی مثل شورای نگهبان، مثل رهبری، مثل در حقیقت بحث‌های قضایی، به ویژه در اون جاهایی که سیاست‌گذاری‌های در حقیقت فقهی قضایی میخواد صورت بگیره و به حقوق و قانون تبدیل بشه، خب اینها رو نباید ما روحانیون رو از اینها جدا بدانیم و وظیفه هست. و من بیاد دارم که در سال 67 یکی از نکاتی که حضرت امام در پیامشون داشتن این بود که روحانیون در قم ننشینن و اون رو ارزش حساب کنن، باید بیان و در دستگاه قضایی شرکت کنن و بیان کارهای جامعه رو به عهده بگیرن، واجب کفایی هستش اون چیزی که به اونها مربوط هست پردازن. اما این که در بعضی از مسئولیت‌های اجرایی که از اون شأن روحانی بودن خودشون استفاده نمی‌کنن، یعنی از اون شأن علم دین، از شأن هدایت دینی نمیخوان استفاده کنه.
به عنوان دیوان سالار عمل میکنه.
به عنوان من یک مستاق واردش رو ذکر میکنم، اداره کمیته های اول انقلاب که بعداً خیلی از کمیته ها کم کم از خود روحانی یعنی گونه تشخیص دادن که اینها زمینه ای شد که گاهی اوقات مردم رو با امام جماعت ها مثلا در تعارض قرار میداد. حالا مثلا تقسیم کردن مثلا فرض کن یک کوپونی مثلا در بین افراد یا سیگار یا چیزی دیگه، این چیزی نیستش که روحانی خودش رو درگیر اینا کنه. وقت این حالا یه موقع در سطح جزئی‌تر یه موقع در سطح کلی‌تر، ولی در همین حوزه ها حضرت امام در این قسمت نظرشون این بود که بالاخره در این امور جزئی ما گونه‌ای داخل نشیم که خدا نکرده از اون شأن بالای هدایت بمانیم.
بله متشکریم. وقتی ما سخن از رابطه در واقع دیدگاه امام نسبت به روحانیت به میان میآوریم، این پرسش مطرح می شود که دیدگاه حضرت امام نسبت به حوزه علمیه که در واقع نهادی است که عمده ترین بخش های روحانیت در اونجا متمرکز هستند چه می باشد. خب حوزه علمیه طبعا کارکردهایی دارد و انتظاراتی نسبت به اون در جامعه وجود دارد، کارکردهای از دیر زمان داشته است، کارکردهای در دوران جدید پیدا کرده. آیا اصولا می توانیم بگوییم تحولی در حوزه های ما رخ داده است و کارکردهای جدیدی حوزه های ما اتخاذ کردند و انتظارات جدیدی رو در واقع پاسخ گفتند؟ جناب آقای یزدانی اگر شما شروع می فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبه در این که بیشک این حوزه حوزه 40 سال پیش نیست، شکی درش نمیشه کرد. واقعا حوزه 40 سال پیش ابتدایی ترین زمزمه اصلاحات وقتی درش میشد گویی مثلا کفریاتی درش گفته شده، حالا اون مقداری که واقعا اصلاح بود، البته کسانی هم به اسم اصلاح در صدد افساد بودن و حذف روحانیت به تعبیر آقای مطهری ایشون میگفتن که روحانیت درخت کهنسال و ریشه داری است که البته آفت زده است. میفرمودشون که دو تا روی کرد با این درخت کهنسال، دو تا روی کرد غلط وجود داره. یکی اونایی که میگن که به این آفات نپردازید و علاجش نکنید، دست نبرید توی ترکیب حوزه. به تعبیر امام کسایی که میگن میگفتن نظم حوزه در بی‌نظمی است، یه فضیلتی برای حوزه تلقی می‌کردن، در حالی که باعث می‌شد بسیاری از تکالیف اجتماعی حتی علمی و معنویش هم نتونه انجام بده. و اون کسایی که به تعبیر آقای مطهری میگفت که میگفتن که این درخت رو از ریشه بکنیم، وقت به جاش یه نهالی می‌گذاریم، چون آقای مطهری مثلا تعبیر می‌کنن که میگفتن به جاش مثلا چیزی روشنفکری دینی یه چیزی علم بکنیم به جاش، چون می‌فهمد اگه این درخت از ریشه در بیاد هیچ نهال دیگری نمیتونه این کارو بکنه و به جاش نخواهد نشست و دیری نخواهد گذشت الا اینکه محکمات دین زیر سوال خواهد رفت و از مزمحل میشه، همونطور که در جاهای دیگه شد. ولی کسانی که منکر آفت زده شدن این درخت هستند و منکر نیاز حوزه به اصلاحات بودن، اینها خدمتی به حوزه نمی کردن. ولی امروز بعد از 40 سال میبینید که بسیاری از اون زمزمه های اصلاحات تبدیل شد به صدای غالب در حوزه، به الحمدلله بخشی از اون اصلاحات انجام شده، بخش بسیار مهم دیگریشون البته انجام نشده هنوز و باید انجام بشه. و الا من فکر میکنم حالا که حکومتی تشکیل شده، ولو حکومت به قول آقا آخوندی نیست اما منتسب به روحانیته، و ما اگر توی قضیه نظرن و عملا کم بیاریم، که در این مواردی هم واقعا الان این خطر وجود داره حس میشه، وقت چون به تعبیر امام چنان ضربه‌ای به روحانیت و به اسلام خواهد خورد که معلوم نیست تا چند قرن دیگه سر برداره.
خب با توجه به این که وقت جلسه ما به پایان رسیده، بنده از بقیه حضار محترم پوزش میطلبم از اینکه نوبت به اونها برای پاسخ به سوال آخرین جلسه نرسید، و همچنین از بینندگان محترم از اینکه فرصتی برای جمع‌بندی وجود نداره پوزش میطلبم. امیدوارم دقت اونها فقدان جمع‌بندی ما در این جلسه رو جبران کرده باشه. ما با این استنوبت در واقع این دفتر رو در این مرحله به پایان میرسانیم. امیدواریم در نوبتی دیگر و در مباحثی دیگر همین بحث رو با تفصیل بیشتری دنبال بکنیم. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.